بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عربه فرمود که کسی که در حریر نماز بخونه جهلن یا نسیانن نمازش صحیحه. مرحوم آی خویی فرموده که شرطش اینه که جاهل قاصر باشه، جاهل مقصر نباشه. این فرمایش آی خویی با توجه به مبنای صاحب عروه مناسب نبود، چون صاحب عروه در جاهل به حکم ولو قاصر باشه احتیاط میکنه. کلن در جریان حدیث لا تعاد در مورد جاهل قاصر به حکم فضلن عن المقصر اشکال میکنه و هر کجا بگه جهلن او نسیانن اگر خلل برساند به غیر ارکان نمازش صحیحه، مقصودش جهل به موضوعه. جاهل به موضوع دیگه تقسیم به قاصر و مقصر نمیشه دیگه، چون تعلم که واجب نیست. در جاهل به موضوع که تعلم واجب نیست. خب ما حدیث لا تعاد رو نسبت به جاهل به این که این لباس حریر هست قبول داریم، ناسی این که این لباس حریر هست اون رو هم قبول داریم. این که مرحوم نائینی فرموده که به نظر ما حدیث لا تعاد شامل جاهل نمیشه، فقط مختص ناسیه، فرمایش درستی نیست. چه قرینه ای داره که حدیث لا تعاد مختص بشه به ناسی؟ فقط قرینه ای که محقق نائینی ذکر کرده اینه که لا تعاد در مقابل یجب علیه اعاده است، ناسی است که در حال نسیان تکلیف نداره، بعد از زوال نسیان بهش میگن یجب علیک ان تعید. حدیث لا تعاد میگه که ولکن در ارکان لا یجب ان یعید، اما جاهل از اول محکوم به حکم در حال جهل. تکلیف شامل جاهل هم میشه، ولذا همون موقع بهش میگفتن که یجب ان تسلی فی غیر الحریر، الان هم میگن یجب ان تسلی فی غیر الحریر. اون نمازی که خون در حریر نبود تکلیف ساقط نشد. هیچ وقت به جاهل نمیگن یجب علیک ان تعید. مرحوم نائینی خب اشکال فرمایشش اینه که لا تعاد رو در مقابل وجوب مولوی اعاده گرفته، در حالی که لا تعاد در مقابل یعید است که ارشاد به فساد هست. در متعمدش هم گفتن من فعل کذا متعمدن اعاد السلام، نه اینکه وجوب شرعی و مولوی تعلق گرفته از به عنوان اعاده، نه ارشاد میکند به فساد. لا تعادم ارشاد میکنه به عدم فساد، چرا شامل جاهل نشه؟ آخه لا تعاد در مقابل تعاد، تعاد ارشاد به فساده. آخه مرحوم نائینی چی فرمود؟ مرحوم نائینی فرمود تعاد در لا تعاد در مقابل تعاده. آخه دقت کنید، خب ایشون میگن لا تعاد در مقابل تعاده، تعادم یعنی وجوب مولوی اعاده، وجوب مولوی اعاده مختص به ناسی است، چون در زمان نسیان تکلیف نداشت، بعد از تذکر وجوب مولوی تعلق میگیره به اعاده. ما میگیم نه، لا تعاد در مقابل تعادی است که ارشاد است به فساد، چه ظهوری دارد در وجوب مولوی که به عنوان اعاده تعلق بگیرد؟ حتی ناسی هم به نظر ما بعد از تذکر بهش نمیگن یجب علیک ان تعید الصلاة، تکلیف عام شامل او میشود، تکلیف عام هم رو عنوان اعاده نرفته، تکلیف عام رفته که یجب الصلاة فی غیر الحریر. بعد از تذکر، بعد از تذکر که مثلا ناسی رکوع بهش میگن اعد صلاتک، این وجوب مولوی اعاده است یا ارشاد به فساد است؟ خب همین رو میگیم دیگه. خب مرحوم نائینی فرمود لا تعاد در مقابل اینه، در مقابل این که اذا نقصت رکوعا فاعد صلاتک، این اعد صلاتک ما میگیم جناب نائینی ارشاد است به بطلان، لا تعادم ارشاد است به عدم بطلان، تمام شد و رفت، شامل جاهل میشه، شامل ناسی میشه. خب اجازه بفرمایید، جاهل متردد به موضوع عرض کردم مشمول حدیث لا تعاده، جاهل به حکم حسابش جداست، جاهل به حکم مشهور میگن مشمول حدیث لا تعاد نیست، ولیکن به نظر ما جاهل به حکم مشمول حدیث لا تعاده. بله جاهل مترددی که اعتماد به هیچ اصل عملی مصحح نمی کند، نمی داند که لباس حریر جائز است درش نماز بخوانیم یا جائز نیست، رجاءً نماز می خواند، او قطعا مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون انصراف دارد حدیث لا تعاد از شخصی که در حال عمل ملتفت است ولو به نحو تردید در خلل، و ظاهر حدیث لا تعاد این است که در حال اخلال فکر میکرد به وظیفه صلاتی خود عمل میکنه، بعدش کشف شد به وظیفه صلاتی عمل نکرده، اون وقت بهش میگن که لا تعاد الصلاة الا من خمس. مسئله 33، یشترط فی الخلیط ان یکون مما تصح فیه الصلاة، در حریر گفتن خلیط اگر داشت مانعی ندارد. خب صاحب عروه میفرماید که یک وقت بحث حکم تکلیفی است، شما برید پشم روباه با پیله ابریشم اینها رو با هم مخلوط کنید لباس بدوزید، این اشکالی ندارد، حریر محض دیگر نیست، اما نماز با آن نمیتوانید بخوانید. چرا؟ برای اینکه خلیط این حریر یک چیزی است که خودش مانع مستقل است در نماز، از اجزاء مالای کل و لحمه هست. ممکنه شما بگید چه اشکالی داره این لباس، نه حریر محض نه پشم روباه، گفت منی، گفت منی دیگه چیه، گفت نه شیعه است نه سنی، یه چیزی مخلوط این دوتا منی. حالا این لباس نه حریر محض نه خشم روبا. انصافاً نه، میگه که عرفاً چون جوابش اینه که اولاً بالاخره پشم روبا که در اینجا هست، پشم روبا هست منتها مخلوط است با غیر پشم روبا. ثانیاً بالاخره مستهلک که نیست، مستهلک که نبود، اجتماع دو مانع عرفاً مشکل داره. مثل اینکه یک ظرفی درست کنید مخلوط از طلا و نقره، نقره و طلا رو، نه اینکه حالا نیمیش طلا نیمیش نقره، اون که هیچ، نه، طلا و نقره رو با هم آب میکنید، یه ظرفی درست میکنید طلا نقره، حرامه دیگه. آب بگه آنیت و ذهب نیست، آنیت و الفضه نیست، او نباش، عرف تعدی میکنه. عرض میکنم مثل اونجا هم آنیت و ذهب سر نمیکنه بر این دیگه، این آنیت و ذهب نیست دیگه، آنیت و الفضه نیست دیگه، اصلا آب کرد با هم، طلا و نقره رو با هم آب کرد. خب کلام در اینه که این ظاهرش یه خلیطی که مانع اون مانع مستقل در نماز نباشد، ولی زاد در واقع ان کان قطنا او کتانا فلا بأسه. امروز به همه مطالب ما ایراد میگیری، بالاخره یه حرف درست هم ما داریم یا نداریم؟ صاحب عروه میگه که پس برای رفع مانعیت کافی نیست که خلیط عنوان مستقل مانع باشه مثل مالایکل و لحمو، ولی برای رفع حرمت کافیه، چون دیگه حریر محض نیست، اون پشم روبا هم که پوشیدنش حرام تکلیفی نیست، ولی به شرط این که اون پشم روبا مستهلک نشه در حریر که عرفاً بگن حریر محض. بعد ایشون میگه که بعید نیست که یک دهم یعنی 9 دهم لباس حریر باشه، 1 دهم غیر حریر دیگه صدق حریر محض نمی کنه. حالا این جدول ها مثل بعضی از جدول هایی که بزرگان راجع به کثیر السفر رو مقر میدن و بعضی ها اشکال میکنن آخه این جدول از کجا اومده، شبیه همین جدولی است که صاحب عروه میده. 1 دهم اگر باشه اون خلیط دیگه صدق حریر محض نمیکنه. خب حالا کمتر باشه صدق میکنه، یعنی بشه 1/20 صدق میکنه حریر محض؟ خیلی واضح نیست 1/20 صدق کنه حریر محض، 1/10 صدق نمیکنه، ولی 1/20 صدق میکنه. یعنی 1/20 اگر مخلوط داشت حریر از حریر محض بودن خارج نمیشه؟ چه وجهی داره این فرمایش؟ حکمت احکام ما چه کار داریم؟ حالا ببینید به هر حال این خلیط مستهلک نیست و مستاق وبر و مالایکل رحمه دیگه سن میکنه از صلات و فی وبر مالایکل رحمه فاسدون. حالا عرض کردم دیگه، اینه که این عرض ما رو که قبول دارید شما، ما مشترکات رو بگیریم دیگه، عرض میکنم مشترکات رو بگیریم قبول کنیم رد بشیم دیگه. این مشترکات اینه که این خلیط، این خلیط مصداق و بر ما لا یکل لحمه مستعلق نیست، سد میکنه از صلات و فی و بر ما لا یکل لحمه، همینه بحث دیگه. حالا ما کنارش یک القاء خصوصیت عرفی هم کردیم شبیه آنی ذهب و فضه، که مخلوط از ذهب فضه، نه آنی ذهب نه آنی فضه، ولی عرفن میگن استعمالش حرام. اونقدر کم هست، اونقدر کم هست که اصلا به حساب نمیاد. یعنی موقعی که نخریسی میکنن و نخ ابریشم میگیرن، همون موقع یه جوری قاطیش میکنن و بر مالا لحمه را که مستهلك میشود. نه نه نه، این که تارش مالا، تارش حریر است، پودش مالا کل لحمه است، نه، اصلا موقعی که نخ ابریشم تهیه میکنن، بله، یه جوری با هم تهیه کردن این نخ ابریشم رو که خلیط داره، خلیطش یا اکثر تارش، اکثر تارش مثلا حریره، یه بخش کمیش از همین تار مالایکل لحمه که عرفن به حساب نمیاد. مسئله 34، از صوب الممتزج ازا ذهب جمیع و ما فیه من غیر الابریسم من القطن او صوف و بقی الابریسم محزن لا یجوز لبسه بعد از آله. آقا صوب اول حریر محض نبود، اونقدر پوشید، اونقدر شست که اون خلیطش از بین رفت، فقط اونی که مونده حریر محضه. خب دیگه الان مصداق حریر محضه دیگه، جایز نیست لبسش. خب اینم حکم واضحیه دیگه. مسئله 35، اذا شک فی ثوب ان خلیطه من صوف ما یؤکل لحم او ما لا یؤکل فالاقوا جواز الصلاه فی. صاحب عرفه حواس کرده بحث لباس مشکوک رو مطرح کنه، فرموده اگر خلیط این حریر مشکوکه که پشم روباه یا پشم گوسفند، اقوا اینه که میشه در اون نماز خون، چون ما در بحث لباس مشکوک که نمیدونیم پشم روباه یا پشم گوسفنده گفتیم اقوا جواز نماز در آن هست. خب مطلب خوبیه اما دیگه تکراری شد. مسئله 36، بله دیگه، اذا بله اذا شک فی صوب انه حریر محض او مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الاقوى. صاحب عروه میگه اگر ما شک کنیم که اینی که میپوشیم حریره یا غیر حریره، از چین وارد کردند که ماشاءالله آدم مصنوعی هم دیگه درست کردند، اینم نمیدونیم حریر مصنوعیه یا حریر طبیعیه، اقوا جواز نماز در آن هست. خب اینم میشه شبیه بحث لباس مشکوک، به لحاظ جواز لبسش که واضحه، تکلیفا جائز لبسش، همه قبول دارن ولو به مقتضای اصل براءت از حرمت تکلیفی لبس این لباس مشکوک، اما به لحاظ نماز در آن شبیه بحث لباس مشکوکه. یعنی میشه اینجا شما هم اصل موضوعی جاری کنید، اگر استصحاب عدم ازلی را قبول دارید بگید یک زمانی که این لباس نبود حریر هم نبود، بلکه ممکنه بگیم استصحاب عدم نعتی میشه جاری کرد. چرا؟ برای اینکه گفته شد حریر یعنی المنسوج من الابریسم، یک زمانی ماده خام این لباس حریر نبود دیگه، چون فوقش پیله کرم ابریشم بود، پیله کرم ابریشم نه ابریشمه نه نخ ابریشمه نه حریره. پس میشه بگیم یک زمانی این صبح این نه یک زمانی این ماده صبح، بفرمایید این ماده صبح یک زمانی ابریشم نبود، کی؟ یک اون یک زمانی که هنوز تصفیه نشده بود. نخه آخه گفت صبح و ابریشم دیگه، حریر هم گفتی صبح و ابریشم دیگه. ببینید صوب ابریسمن حریرم یعنی صوب ابریسمن دیگه، صوب ابریسم نبودن کافیز بگیم این نخ یک زمانی ابریسم نبود، کی؟ اون وقتی که هنوز ریسیده نشده بود، چون یا پشم بوده یا پیله بوده. چه پشم بوده چه پیله بوده؟ چه پیله بوده چه پنبه بوده؟ ابریشم نبوده دیگه. اگر هم مانعیت رفته لبس الحریر، میتونید استصحاب عدم لبس بکنید. یک زمانی که من این لباس رو نپوشیده بودم لبس حریر نکرده بودم، استثنا میگه الانم لبس حریر نکردم، که ما در بحث لباس مشکوک این استثنا رو قبول کردیم و گفتیم این استثنا عدم ازلی نیست و جاریه. یا جزمن مانعیت مرکزش لبسه، یا احتمالاً یقین که نداریم که مانعیت مرکزش صوبه، اذا کان از صوبه حریرن فلا یصلی فی، تا بعد بگیم استصحاب باید بکنیم که این صوب یک زمانی حریر نبود، چوبه استصحاب عدم ازلی داره. نه، ظاهر لا تصلف لنی یعنی لا تصلف و انت لابسون للحریر، یا احتمال داره اینجور باشه. خب استصحاب میگه یک زمانی لابس حریر نبودم الانم نیستم، یا جزمن لبس حریر مانعیت داره که هیچ، یا شک دارم مانعیت رفته رو لبس حریر، یا کون لباس حریرن خب شک دارم، استصحاب میگه من لباس لبس حریر نکردم، انشاءالله هم مانعیت رو کون الملبوس حریرن نرفته که مشکل برا من درست کنه. اینا رو قبلا تو بحث لباس مشکوک بحث کردیم. اگر استصحابم جاری نشد نوبت میرسه به براءت، براءت از مانعیت لبس این لباس مشکوک الحریریه. بعضی هم قاعده هل جاری کردن دیگه، گفتن لبس نماز در این حریر شک داریم حلال یا حرام، کل شاین لکه حلال. اینم راجع به این مسئله. بله، حالا عرض میکنم این یک مسئله. مسئله دیگر که در همین مسئله 36 مطرح شده اینه که نمیدونیم این صوب حریر محضه یا صوب حریر مخلوطه. اصل حریر بودن رو میدونیم اما نمیدونیم حریر محضه یا حریر مخلوط. خب میتونیم همون اصلهایی رو که جاری کردیم اینجا جاری کنیم. اگه اصل حریر بودن مشکوک بود چه میکردیم؟ استصحاب عدم کونه حریرن، استصحاب عدم لبس حریر، یا براءت از مانعیت لبس این لباس مشکوک جاری میکردیم. الان هم همین کارو میکنیم. فقط یه شبهه‌ای که اینجا هست اینه که ممکنه کسی بگه استصحاب میگه این حریر یک زمانی مخلوط نبود، انشاءالله الان هم مخلوط نیست، فثبت کونه حریرا محضا. این شبهه فقط اینجا میمونه. اگر بدانیم این لباس حریره اما نمیدونیم مخلوط دارد یا ندارد، شبهه‌ای که اینجا هست اینه ممکنه کسی بگه استصحاب میگه یک زمانی این حریر مخلوط نداشت، الانم مخلوط ندارد، فهو به حریر اون محض. به نظر ما عرض میکنم به نظر ما این استصحاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت قبلا این صبح حریر محض بوده، نمیدونم بعدن چیزی قاطیش کردن یا نه، خب استصحاب کن هنوز حریر محض. یه وقت این لباس موجود بعض اجزایش که هست شک دارم در حریریت او، دقت کنید، یه وقت لباس ما تا دیروز حریر محض بود، احتمال میدیم که بردن دستگاه مخلوطش کردن با غیر حریر، الان هم تاریک ما چیزی نمیبینیم، اینجا بگید استثنا میکنیم که قبلا این لباس حریر محض بود الان هم حریر محض است، خب این حرفی. اما یه وقت نه، میدانم این لباس چیست، این لباس اجزایی دارد، شک دارم در حریر بودن اون جز، شک دارم که پودش حریر است یا حریر نیست، تارش یقینا حریر است، این پودی که داره دارم میبینم نمیدونم این حریره یا حریر نیست، خب استصحاب بکنید که یک زمانی این حریر نبود، ثابت میکنه مجموع تار و پود که صبح رو تشکیل میده حریر محضه، خب اصل مثبته. این که ما بیاییم بگیم استصحاب میگه این پود لباس، این پود لباس، خب استصحاب چی میخواید بکنید؟ میگید استصحاب میگم یک زمان این هر این تار مخلوط نبود، اینجور میگید دیگه، نه استصحاب میکنید میگید این تار که یقینا حریره یک زمانی مخلوط نبود به غیر حریر، استصحاب میکنید الانم مخلوط به غیر حریر نیست، ثابت میکنه که این صبح حریر محضه، اون اصل مثبته دیگه.
موضوع مگه صبح ابریشمی که مخلوط نداره، بل وجدان ابریشمه و بل استصحاب چیزی با اون مخلوط نشده،
صبحون یعنی لباسون. ابریشمی که در روایت داره که تارش و پودش هر دو ابریشم است، اینه دیگه، و الا اگر تارش ابریشم است پودش ابریشم نیست اشکال نداره. شما میگید یک زمانی این تار که حریره مخلوط نبود به غیر حریر،
وقت
تار و پود یک زمانی از هم جدا بود، یک زمانی تار و پود از هم جدا بود، اون وقتی که تار نخ بود، و شما استصحاب میکنید میگید این تار یک زمانی مخلوط نبود به غیر حریر، پس الان این پارچه این منسوج حریر محضه، خب این اصل مثبته دیگه، ولذا این که استصحاب بکنید یک زمانی این تار که حریر است مخلوط نبود با غیر حریر، ثابت نمی کنه که این منسوج، صبح به معنی منسوج، این منسوج حریر محض است، این میشه اصل مثبت. بلکه بعضی ها میگن استصحاب بکنید بگید اون پود یک زمانی که نبود حریر نبود، استصحاب عدم ازلی، کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن، و این نفی میکنه حریر محض بودن را، چون حریر محض اون نیست که صداه و لحمته من ابریسم، استصحاب میگه لحمته لم یکن من ابریسم هی نما لم یکن به نفع عدم ازلی، نفی میکنه حریر محض بودن را. پس این شبهه ظاهرش اینه که ان یکون صداه و لحمته من ابریسم حالا ببینید خلاصه عرضم رو بگم، جایی که نمیدونم این لباس کلن حریره یا غیر حریر، شبیه لباس مشکوک، تمام اون اصولی که اونجا گفتیم اینجا هم جاری میشه. اگر بدانیم بعض صبح حریر است، تار یقیناً حریر است، نمیدونیم پودم حریره یا نه، به نظر ما همون اصل ها اینجا جاریه، یعنی استصحاب عدم و کون صبح حریرن محضا یا استصحاب عدم لبس حریر محض یا براءت از مانعیت این صبح مشکوک جاری میشه. فقط میمونه یک شبهه و اون شبهه اینه، کسی بگه آقا یک زمانی این تار حریر محض بود، مخلوط نبود به غیر حریر، استصحاب میگه هنوزم حریر محضه، میگیم این کافی نیست، برای اینکه باید منسوج ما حریر محض باشد، نه تار حریر محض باشد، تار که الان هم حریر محضه، منسوج عنوان صبح برای صادق نباشد، منسوج باید حریر محض باشد. منسوج که حالت سابقه داشته که حریر محض بوده، منسوج ترکیبی است از تار و پود، وقتی شما شک دارید که پود از اساس حریر بود یا نبود، پس هیچ وقت نمیتونید بگید این منسوج یک زمانی حریر محض بود، اونی که حریر محض بود تار بود که الان هم حریر محض، ولی موضوع حریر محض تار نیست، موضوع حریر محض المنسوج الذی یکون من حریر محض، یعنی المنسوج الذی صداه و لحمته من الحریر، این حالت سابقه نداره که اثبات کنه که این از حریر محض بوده. ولذا اینجا ما میتونیم در این لباس مشکوک المحض محوزه نماز بخونیم، بلکه آی خویی گفتن استصحاب میگه اون پود یک زمانی که نبود به نحو عدم ازلی حریر نبود، الان هم حریر نیست، و معنای حریر محض این است که لباسی که تار و پودش از حریر است، استصحاب وقتی گفت پودش از حریر نیست، اصلا معناش اینه که این حریر محض نیست. اصلا ظاهر الحریر المحض یعنی الحریر الذی صداه و لحمته من حریر. خب ولذا صاحب عروه تو مسئله 36 میگه اذا شک فی ثوب انه حریر محض او مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الاقوام. تمام این بحث ها راجع به شبهه موضوعیه و مصداقیه است، اما اگر شبهه مفهومیه بود، شبهه مفهومیه اینجا معنا نداره مگر اینکه شک کنیم عرف این مقدار از اختلاط حریر و غیر حریر را موجب صدق حریر محض میدونه یا نمیدونه، شبهه مفهومی به اینجور تصویر میشه، همونی که صاحب عروه گفت 10% اگر غیر حریر بود صدق نمیکنه حریر محض. حالا اگر 5% غیر حریر بود، شک میکنیم که عرفاً حریر مس صدق میکنه یا نمیکنه، میشه شبهه مفهومی حریر مس. مشهور که اینجا استصحاب رو قبول ندارن در شبهات مفهومیه، رجوع میکنن به اصل عملی. اصل عملی اقتضا میکنه براءت از حرمت لبس آن را و حرمت صلات در آن را. مسئله 37، از صوب و من الابری سمل مفتول به ذهب، لباس ابریشمی که با ذهب دوخته شده، لا یجوز و لبسه ولا الصلاة فیه. چرا؟ برای اینکه ملفقی است از دو حرام، یکی ابریشم یکی ذهب، شبیه همون آنیه ملفقه از ذهب و فضه میشه. نفرمایید که خب اینجا دیگه صدق نمی کنه ابریشم محض چون مفتول به ذهبه. خب دو تا جواب میدیم، یکی این که لبس ذهب که صدق میکنه، لبس ذهب که صدق میکنه، مفتول به ذهب. حالا شما لباس پنبه ای رو با طلا بدوزید، خب صدق میکنه لبس ذهب. اگرم کسی در این مناقشه بکنه، خب ممکنه گفته بشه که مجموع لباس، اگر ذهب بود میگید حرامه، ابریشم محض بود میگید حرامه، عرفاً ملفقه از اینها هم حکم همینا رو داره دیگه، بیان آقا پیش نمیاد که حکمت اینه که تزین نکنن به حریر. و اینجا دیگه این حکمت اینجا هست دیگه، چون تزین به ذهب حکمت اینه نکنن مردها، تزین به حریر هم نکنن. حالا مجموع حریر و ذهب رو با هم تلفیق کردن، یک لباسی درست کردن، مثل این پارچه مکه دور کعبه، پارچه کعبه حریره، حریریه که با نخ طلا میگن روش آیات رو نوشتن، روش میشه حریر مفتول به ذهب. خب ملفق از ایناست دیگه، لبس ذهب چیه مگه؟ شما انگشتر مینداختید تو دست از طلا، میگفتن لبس ذهب. فرض اینه که کل لباس رو با نخ ابریشمی دوختن، بعید نیست لبس ذهب ست کنه دیگه. از صوب المفتول،
صوب رو ساختن از ابریشمی که این ابریشم یک خلاصه مفتولی از طلا دور اینها بوده.
عرض شود خدمتی، ظاهرا صوب از ابریشمه و این صوب مفتوله به ذهبه، صوب مفتوله به ذهب، یعنی صوب لبا پارچه حریر رو برداشته. این عرض شود خدمتون که شخص پولدار که نمیدونه پولشو کجا خرج کنه، ورداشته این پارچه حریر رو با ذهب دوخته،
مفتول و بس به ابریشم گرفته.
این یک فرض، این یک فرض. فرض دیگه اینه که اصلا تار، مثلا تار از ابریشم، پود از ذهبه، این هم یک فرض. تار، این هم یک مثال دیگه، تار ابریشم، پود ذهب. خب این صدق حریر محض نمی کنه دیگه اگه اینجور باشه. خب این حکمش چیه؟ به نظر ما این جایز نیست، چون ملفقی است از لبس حریر و ذهب، عرفاً اینجا مانعیت و حرمت میاد. خلاصه عرض ما اینه، از صوب و من الابریس مل مفتول به ذهب، اگر مفتول به ذهب مانع از صدق حریر محض نشه، که خب لا یجوز لبس الحریر محض، لا تحل الصلاه فی حریر محض، اگرم به حدی زیاده که مانع بشه از صدق حریر محض، مثل اینکه تارش ابریشم پودش ذهبه، اینم بعید نیست که دلیل حرمت و مانعیت شاملش بشه، و بعید نیست عبارت عروه اطلاقش هر دو فرض رو بگیره، هر دو فرض صد میکنه، از صوب و من الابریس مل مفتول به ذهب، دو مصداق میتونه داشته باشه، یکی این که صوب تار و پودش از حریره، نخ دوختش که پارچه ها رو به هم میدوزن ذهبه، کسی اینجا عرفن سن میکنه حریر محض، این پارچه ها حریر محضه دیگه، حالا نخش از غیر حریره، اگرم تارش حریره پودش ذهبه، حریر محض سن نمیکنه، ولیکن دلیل حرمت و مانعیت به الغاء خصوصیت عرفی اینجا رو شامل میشه. والحمدلله رب العالمین، ان شاء الله بقیه مسائل رو بعد از ماه رمضان، ما 2 الی 3 هفته میخواییم ریاضت بکشید، و انما هی نفسی و نفسکم عروضها به تقوا، ان شاء الله دیگه این رفتار حوزه نجف هم برای ما حجته در گرمای شدید تابستان نجف، بعد از ماه رمضان نزدیک 1.5 ماه درسشون ادامه داره و پارسال هم بوده، حالا ما ارفاق میکنیم 2 الی 3 هفته ان شاء الله بعد از ماه رمضان، بحثمون از روز شنبه بعد ماه رمضان ادامه خواهد یافت. والحمدلله رب العالمین.
برم بعد از اربعین شروع می‌کنیم،
بعد از ماه رمضان 1 هفته تعطیلی بدید بعدش.